بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه جلد سوم، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه دوم، صفحه 118. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث در این بود که نسبت به حیوانهای دریایی گفتن ماهی فرزدار و پرندگان ماهی و پرندگان دریایی حلالند، ما بقیه حرامند. بس نسبت به دعوای دوم بود که ما بقیه حرامند، گفتن متسالم بین اصحاب اینه. هرچند صاحب جواهر گفته بعضی از متأخر المتأخرین در این مطلب وسوسه کردن، قائل به حل فی الجمله هم شدن، گفتن به مرحوم شیخ صدوق هم استناد داده شده ولی اثبات نشده. و علی ای حال یمکن التمسک لذالک به موثقه عمار ابن موسی. ببینیم استدلال آقای ایوانی درسته. عمار از امام صادق سوال میکنه، سألته عن ربیسا، درست شد؟ ربیسا یه نوع ماهی، ظاهرا میگن که یه نوع ماهی بودی که سلس خیلی لطیف و ریز و رقیقی داشته. فقال، حضرت فرمودن لا تأکلها فإنا لا نعرفها فی السمکه یا عمار، لا نعرفها فی السمکه یا عمار، ما یه جز ماهی ها نمیدونیم. خب میخوان استفاده بکنن که از ذیل امام که گفتن لا نعرفها فی السمک، حلیت مختص به ماهیه، هر چیزی که ماهی نباشه چی میشه؟ حرام میشود. درست شد؟ اولا که از لغت برمیاد که اسم ربیسا ماهیه، درست شد؟ یهم پس فإنا لا نعرف حاف السمکی هم که حضرت دارن میگن یعنی چی؟ ازش استفاده ممکن استفاده بشه، لا تأکل حاف السمک، حالا قیلش هم بعد میگم، شاید هم ماهی زلفرس مد نظر باشه، چون ذیلش آمده در روایت دیگه ای آمده که حلال خوردن ربیسا. این قول ان الربیسا التي هي مورد الموثقه قد وردت روایات تدل على حلیتها. ممکنه بگه آدم مورد ربیسا یه روایت آمده داره بل حلیته، مثل صحیح محمد ابن اسماعیل ابن بزی میگه کتب تو الى عبل حسن رضا اختلف الناس علیه فر ربیسا، مردم در مورد ربیسا اختلاف کردن، فما تعمرونی به فیها، نظر شما چیه؟ حضرت فرمودن لا بأس بها، بخور نوش جانت، هیچ اشکالی هم نداره. خب شما این روایت نگاه میکنی، آقای مستشکل میگه خب وقتی لا بأس بها که صریح در حلیته، او میگه لا تأکلها که ظاهره در کراهته، لازم و ذلک حمل و نهی عن اکلها علل کراهه و معهوف، فکیف یتمسک به تعلیم. آقای ایروانی یه حرف میزنه، شما از ما نشیدید ولی ما بارها تو کتاب گفتیم آی ایروانی قائل به تبعض در حجیته. تبعض در حجیت یعنی اگر حجیت بخشی از روایت از دست رفت یا ظهور بخشی از روایت از دست رفت، ظهور او بخش دیگه سر جای خودش هست، یا اصلا بگیم ظهورش رو مطلقا از دست داده. مثل این که مثلا ایخ چند تا حالت داره، یه حالتش اینه که حالا تفصیلاتش میگم، یه حالتش اینه که یه تیکه از روایت یه ظهور داشته باشه، تیکه دیگه از روایت کلا یه ظهور دیگه، یعنی دو تا جمله مستقل با دو تا مدلول مستقل، یه سوال صد یه چیزی گفته، ذیل روایت یه چیز دیگه گفته. اینجا شما میگه ذیل روایت فهمیدیم که مثلا صادر نشده یا مشکلی داره، صد روایت سر جای خودش هست. یه موقعی از این حیث نیست، از این بابه که یه کبرا و صغرای، کبرا حقیقیه، صغرا و تطبیقش اصلاً تقیه‌ایه، یا برعکسه، صغرا و تطبیق درست، کبرا تقیه‌ایه. یه مثال بزنم، میاد میگه سألته عن ابوال دواب، چارپایه توی جای آب جمع شده بول کردن. حضرت میفرماین اذا بلغ الماء قدر کره لم ینجسه شیء، آب قدر کره باشه هیچی نجسش نمیشه، از یه آب برو وضو بگیر. خب آقای میگه آقا اینجا تطبیق تقیه‌ایه، شما که بول دواب رو نجس نمیدونید، شما میگه اگر یه لیو یه پارچی داری گرفتی زیری آقای الله 6 لیتر توی این پارچه شما بول کرد، 2 لیتر هم توش آب بود که صدق بول خالص برش نمیکرد، درست شد؟ یعنی بالاخره دست میزنی زرد زرد اما بوی بول الاغ هم میده، کفم به قول خدا کرده. شما اگه الان آبی نداشته باشی باید با آب وضو بگیری، با این بول آب وضو بگیری، یعنی بولی که با آب قاطی شده یا حق تیمم داری؟ فقیه ملتزمی که حق نداری، یه آب تا مضاف نشده یعنی دیگه بهش نگن، باید بگن آب بوله دیگه، درست شد؟ نگن دیگه یه آبه، اگر صدق آب ولو زردم شده بویم گرفته تا وقتی آب برسته میکنه شما هم نده تیمم کنی، باید با همین آب وضو بگیری، درست شد؟ پس معلوم میشه که شما نه تنها این بول رو نجستم نمیدونی بلکه باش وضو هم میگیری. پس بنابراین که حضرت گفتن که اذا بلغ الماء قدر کل لمن الجنس و شیء، اون تطبیقش قطعا تقییه در نظر بنابر نظر اهل سنتیه که بوله چهارپاها رو چی میدونستن؟ نجس میدونستن، نه بنابر نظر شیعه. خب این شما چیکار میکنید؟ آقای میگن ما به کبرا تمسک کنیم، به نظر ما اشکال داره، کلامم هم در همه موارد همین جوریه. آقای ایرانی جوابش میگه که میگه ای که لا تأکلهاش به وسیله روایت دیگه تغییر خورده، اشکالی نداره که لا نعرف حاف سمک دارد کنه بر حرمت اکل در سمک، ان ذلک لا ينافي حجیت التعلیل، ای که ظهور در تطبیق به هم خورده دلیل نداره که تعلیل تعلیل حجت باشه و جواز و تمسک به، فانه على اي حال يستفاد منه عدم حلیت غیر سمک، از تعلیل استفاده می شود عدم حلیت غیر سمک را، غایته بالنسبه الى خصوص ربیسا یلتزم به حلیتها و الم تکن من السمک للروایات صریحه فی جوازها، اگرچه از ماهی ها نیست ربیسا، درست شد؟ ولی به خاطر روایاتی که صریحه در جوازه هم میکنیم به حلیتش، نهایتش فوقش میگیم چیه؟ کراهت. اولا عرض کردم که ربیسا جزء ماهیه، پس اصلا ممکنه بگیم فإلا لا نعرف حاف السمک یا عمار لا تأکلها فإلا لا نعرف حاف السمک یا عمار، اصلا صدر و ذیل همش تقیه باشه. یعنی چی؟ یعنی چون ربیسا رو اهل سنت حرام میدونستن، مثلا حضرت هم میخواستن حکم به حرمتش بدن، اینجا میگه که گفتیم که عرض کنم خدمت شما لا تأکلها، درست شد؟ حضرت بهش گفته باشن لا تأکلها، خب پس این احتمال رو داره میدید. و بعد حضرت برای که حرفشون هم از حالت تقیه خارج کنن، چون خیلی ها میگن اگر روایت تقیه چرا تعلیل حضرت آوردن، میگه آقا تعلیل آوردن، تعلیل باطل هم آوردن برای که طرف مقابل خیلی براش قرص و محکم بشه و فکر کنه حضرت دارن درست حسابی حرف میزنن، لذا گفتن فانا لا نعرف حاف السمک. خب روایت میگه اصلا ربیسا جز ماهیه دیگه، جز ماهی از نهایتش که فلس نداره، در فلسش اختلاف میشه. پس اینه بس که اصلا ممکنه بگیم لا نعرف حاف السمکه، نه اصلا اینم تقیتی صادر شده، اینجوری نیست که قدر متیقن باشه. دوما شما گفته الا ای حال استفاده میشه که از لا نعرف حاف السمکه، یه که غیر سمک چی میشه؟ حلال. نه، لا تأکل ها به قرینه لا بعث بها مگر حمله بر کراهت نشود. چرا؟ خب خود این قرینه میشه وقتی کبرای هم کراهتیه، لا تأکل ها کراهتن فانها لا نعرف حاف السمکه. چرا؟ در روایت صدر و زینی که صدر دلالت میکند بر تعلیل بر حرمت، تطبیقش هم دلالت میکند بر تطبیق بر حرمت، اگه تطبیق رو از ظهورش دست برداشته حمله بر کراهت کردی، چرا دست از ظهور از در تعلیل بر نداریم؟ ما ایران قبول نداریم اینکه شما توعظ در حجیت رو اینجا قائل میشی، بیاین توعظ در حجیت نه، توعظ در ظهور رو آقای ایرانی داره قائل میشه. اگه شما فرمودی که امام یه کبرایی گفتن، یه تطبیق هم کردن، نه کبرا نست در حرمته، نه تطبیق نست در حرمته، جفتش ظهور در چی داره؟ در کراهت. اگر به قرینه ای فهمیدید جفتش ظهور در حرمت داره نه نست در حرمت، اگه فهمیدی به یه دلیلی تطبیق ظهورش از حرمت افتاده، ظهور در چی پیدا میکنه؟ در کراهت. خب چی اشکال داره که ظهور تطبیق در کراهت ظهور کبرا در حرمت هم تبدیلش بکنه، دست از قرینه میشه برای که دست از ظهور کبرا در حرمت برداره، اونم حمله بر کراهت بکنه، اشکالی داره؟ نکنید حضرت گفتش که کل میاد میگه که او چیزی که در سمک نیست حرامه، ربیسایم چون جزء سمک نیست پس حرامه. حضرت تو روایت بالایی رو گفتن لا تاکلها فانا لا نعرف حرف سمک، پس هر چیزی که جزء سمک نباشه ما حرام میدونیم. تطبیقش بر ربیسا میگه حرام. ذیل روایت میگه ما ربیسا رو بخور اشکال نداره. تو روایت دوم او تصریح در حلیت ربیساست، این ظاهر در حرمت ربیساست. جمینا میشه چی؟ کراهت ربیسا. درست شد؟ حالا که زیل رو حمله بر کراهت ربیسا کردی، چرا صد رو هم به قرینه حمله بر کراهت کل مالا یکون من سمک نکنی؟ پس کل سمکن حلال. درست شد؟ و کل مالا یکون من سمکه بگی یکروه. لذا این فرمایش های ایروانی صد زیل همش این بنابر همه مبنایی که ایشون تبعاضی در حجیت رو قبول داره و ما تبعاضی در حجیت رو تقریبا جز یه حالت خاص هیچ حالت شده نمیپذیریم. به نظر اون همه مواردش مشکل داره. بعضی از اساتید بزرگان با ما هم نظر همین چند وقت پیش بود یه بحث پیش اومد، آیه لاجونی هم همین رو میگفتن، گفت ما هم تبعاضی در حجیت به معنا قبول نداریم، ولی آیه ایروانی کرارا از اول فقهش تا اینجا غالب تبعاضی در حجیت.
داشتن
توی این روایت رو برای همین دعوای ثانیه به کار برده.
درسته؟
آره. تمسوکش اینجا بود
توی دعوای ثانیه
گفتن
حرمت معدزاده، معدزاده که یعنی ماهی غیر فلس دار.
نه کجا بگردم من فهم کجای
عبارت رو پیدا کنم؟ 318 خب سبون چهارم الگولا گفتن لیه دوستان که زدید و فلس
خب
و توی رو ماهیه از ثانیه هم حرمت معدزاده
ماهدازاله که یعنی مطلقا، یعنی هر چیزی که ماهی هم نباشه
دریایی، یعنی
چی؟ هر حیوان دریایی،
هر حیوان دریایی
غیر ماهی، غیر ماهی و طیور دیگه. تو ماهی ها تفسیرش رو به چی تمسک کردن؟ به همون روایتی که میگن ماله و لب فشت و فلات اگل ها، این برای غیره بقیه موجودات، چیزی که ماهی نمیدونید. خب چیزی که ماهی نمیدونید خوردنش کراهت داره، دلیل بر حرام نیست. و اما تقیید اون نکته که شما بفهمید نه سیره متقدمین کجا احراز کردی؟ سیره متشرعین متقدمین کجا به ذهن شما رسید؟ مگر یه اجماعی باشه میگه آقا اجماع از سیره متشرعه برداشت شده، همونطور که آقای صد میگه منشأ اجماعات ما ای که بخوایم تصویر کنیم که فقط یه سری روایتی بوده که مثلا تا قرن سوم بوده یه دقیقه از دست همه در رفته، این خیلی کاریکاتوریه. واقعیتیه که بر اساس اون فضای اصل تشریع یه چیزایی در ذهن نسل قبل بوده که تو نسل بعد به صورت فتوا صادر شده، یعنی همون ارتکازاتی که یدن به یدن ذهنن ان ذهنن گرفتن به فقهای بعد که رسیده به صورت فتوا در آمده. ولی اگه اون رو نخواهی نگاه کنی در مقام چجوری میخوای احراز کنی؟ سیره متشرعه الان که به درد نمیخوره چون بر اساس همین حرفایی که تو رساله ها نوشتن. قلت و ان ذلک لا ينافي حجه، اینی که گفتی. بعد اون تیکه دوم میمونه اما تقیید و حلیت سمکه به معذکان زافلسن، میگه حتما باید فلس داشته باشه. میفهمم فهوال معروف بین الاصحاب، میشه همون رو خاموشش کنید؟ اینجا خیلی گرمانیه. آره پس بنابراین میفرماین این که حلیت سمک به معذکان زافلسن این هم دلیل خاصی نداره. فهوال معروف بین الاصحاب، بل کاد یکون ذالکم متسالمن علیه بینهم، پس این هم قطعی نیست. و تدل علیه روایات الکثیره التی من جملتها صحیح محمد ابن مسلم المتقدمه، ولی این هم محکم نیست، این هم معارض داره. الا ان فی مقابل ذالک، نه تک روایتی که بگی آقا این یکی روایت در مقابل 15 تا روایت اونا سنت قطعی هم، روایت مخالف سنت قطعی حجت نیست. روایاتون تستفاد و منها حلیتو، نه مطلق که بگی تخصیص میخوره، حلیتو ما لیس له فلسد. صحیح محمد ابن مسلم، خود محمد مسلم این روایت نقل کرده، میگه سبع سعد و ابا عبدالله علیه السلام عن الجری، جری ظاهرا یکی از انواع مارماهیه، ول مارماهی و زمیر این هم یه نوع مارماهیه، ولی خب چون اینا دیگه لغت بوده دیگه خیلی جا برای من یه تعبیر دارم میگم شبهه تنسکلیه. مشهدی های ما یه نوع زردالی هست، اینا یه مقداری مثل هلوی روش یک مو موهای ریزیزی داره. به اینا میگن تنسکل. این شبهه شبهه فلسفیه که واقعا صدق این که الفاظ عوض بشه، ماهیات عوض میشه. خیلی جا به همه میگن زردالو، ولی ما میگن این زردالو زی تنسکله. این باعث میشه تنسکل یه ماهیت بشه یا دو تا ماهیت. حالا یه شبهه فلسفی هست در جای خودش، بحث میکنم، بحث مهمی هم هست که من میگم خیلی از بحث های فلسفی برگرفته از خلط های زبانیه. یعنی اینا ها بحث های فلسفی واقعی نیست، اینا خلط زبانیه. اینکه واقعا انسان با مثلا گوسفند یک نام دو نوع ماهیت، یک نوع ماهیت صرفی که ما لفظ رو آمدیم گفتیم، مثلا معز و زعن، مثلا اینکه گوسفند و بز دو ماهیت، یک ماهیت قرآن، اینا رو دو تا لفظ برش به کار میبره، یه جایی یه لفظ به کار میبره، مثلا معیار شناخت ماهیات چیه؟ یا مثلا اینجا آیه جوادی میگه انسان حی متعلق است، حالا شما میگه حیوان ناطق است، مثلا من قرار تصورش برام سخته. خب حی متعلق فرق بین انسان و فرشته چیه؟ خب فرشته هم حی متعلق هست. حالا این بحث فلسفی که اصلا به نظر من خیلی وقتا توی جهان شناسی امروز ما فلسفه اسلامی خیلی به درد بخورم نمیشه. حالا از این بحث که بگذریم، الان بحثیه که خیلی وقتا برای یه حسه خاصی همون تنسکل رو از این باب بگید که ممکنه شما به همه میگید ما به همه میگیم آقا شطور، همش شطوره. عرب برای یه سالش یه اسم میذاره، برای دو سال. شما دقت بکنید ما هر چی میخوام تفصیل کنیم عرب میگیم شطور یک ساله، شطور دو ساله، شطور سفید، شطور قرمز، ما همه رو شطور میدونیم. خاطر چیه؟ علت چیه؟ میگه آقا ما استفادهمون نیست، ما محل استفاده نیست که برای اجزایش چی بذاریم؟ اسم بذاریم. اونا خیلی محل استفادهشون بوده، برای هر جسمی چی کرده اسم گذاشته. شما الان نگاه می‌کنید می‌بینید مثلا 500 تا 200 تا اسم ماشین داری، ولی چی؟ به خاطر اینکه پر استعماله. ولی یه قبیله بدوی آفریقایی که نگاه می‌کنی به همه اینا میگه خودرو، هواپیما هم خودرو، کشتی هم خودرو، سواری هم خودرو، موتور هم خودرو، به خاطر اینکه محل نزاعشون نیست که هی انواع مختلف مدل فلانش با مدل فلانش از یک آرم فرق بزنن با هم دیگه. باز حالا میسی کشور ما هم که الحمدلله همه اسمش EF7 EF7 توربو، هر کدوم یک چراغش، شاسیش اینور، چه میدونم راهنماش اینور میذارن، بوقش اونور میذارن، اسمش عوض میشه. خب حالا بالاخره این هم هست، این که شما میگی مار ماهی و زمیری از بابیه که بالاخره اونها استعمال داشتن انواع مار ماهی. حالا خیلی هم مشخص نمیشه توی الحمدلله تو لغت ما هم که نه شکلایی که میگیشن از اون شکلای المنجد معلوم میشه حیوان چه حیوانیه، نه به این توضیحاتی که میدن هی همش حیوان اون یوش به الحیه، ما حیوانی که شبیه ماره و در آب زندگی میکنه و در آب خب اینا هم همش قابل صدق بر همه است. چی؟ مارماهی به مار فارسیه، مارماهی فارسیه، ولی بعضیش همینطوری عرب ها به عینه همون رو به کار میبرن چون تو روایت هم آمده و لیس و ما لیس له قشر من السمکه. نکنید حضرت میگه و ما لیس له قاعده کلی، هر چیزی که قشر نداره. خوب دقت کنید اینجا دیگه نمیشه، خوب دقت کنید این روایت نمیتونی بگی آقا حمله بر تقیه شده. چرا؟ چون درست نیست حضرت برای در مقام تقیه و یه امر اشتباهی با آیه قرآن استدلال بکنن، یکی اقراه به جهله. پس بنابراین قطعا در مقام تعارض این روایت با او روایت، این روایت مقدمه. حضرت میفرمان که یا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله فی کتابه، خدا و رسولش در کتاب خدا آمده باشن گفته باشن، یا اینکه پیغمبر اکرم به تصریح گفته باشد. ولکنهم ای اهل سنت که ببینی قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافا، اونها از یه چیزای خودشون رو معاف کردن، بر خودشون حرام کردن، ما هم میگیم لازم نیست تو همه چیز با اینا مخالفت کنید. این از امور مهمه ای نیست که حتما باهاش مخالفت کنید. حالا خیلی مصلحت هم نداره که ملخ بخوری و چم دونم عرض کنم خدمت شما مار ماهی بخوری و عقرب بخوری و حالا خورده اینا خیلی هم حالا بالاخره چیزی هم از دست نمیده نخوری، حالا نخواستی نخور. پس این روایت روایت صریح دلیلی که همه انواع حیوانهای آبی چیه، بلکه استدلال روایت یه که هر چیزی آمده تو روایت دیگه آمده گفته التی فی الانعام با این که در چهار پایانه حضرت دارن چی دیگاه میکنن؟ یعنی حضرت میخوام بگن اگرم حرامه باشه تو همونه هاست لا اجدا، فقط هرچی نگاه میکنی تو همینه هاست، هرچی خداوند متعال گفته در کتابش، مثل اون موارد دیگه که آمده گفته، هرچی تو کتاب نگفته و رسولم نیاورده به عنوان بیان کلام خداوند متعال در قرآن، همش حلاله. تعلیل روایت درسته، یه از اون موارد نیست که بگه حضرت به یه کبرای کلی تمسک کردن، خواستن مثلا این بحث تقیه خودشون رو برای که نفهمن تقیه یه دلیلی برش بیارن. نمیشه که حضرت به یه آیه قرآن استشهاد کردن که اقرای به جهله. پس روایت درسته. کبرای ما که قبول نشد، برای مایی که نگرفت، ما اصلا قبول نکردیم، ما تبعات در حجیت رو نپذیرفتیم، گفتیم نمیشود. امام علیه السلام عقلایی نیست که امام علیه السلام بیان کبرا رو کلی بگن صغرا رو تقیه‌ای به کار ببرن، درست شد؟ ما این رو نپذیرفتیم، لذا گفتیم اگر صغرا تقیه، کبرا هم قابل استناد نیست. یعنی امام با یک کبرای علکی آوردن، ای که کبرا رو حضرت صحیح آوردن، پس نشون دهنده ایه که صغراش هم صحیحه. ما مبناً تبعات در حجیت بی معنا رو نپذیرفتیم.
مشکلی نیست که آیه قرآن که ترسش نمیتونه بگیم که مثلا خود آیه درسته، خود درستش
امام استشهاد به آیه، امام به اطلاق آیه تمسک کردن، پس نمیشه شما بگی امام به اطلاق آیه علکی تمسک کردن. آیه گفته مطلقا، ولی واقعا اینها از اطلاق آیه نیست ها، اینها خارجه. حضرت فرمودن فقط همینایی که تو آیه آمده ما بقیش حلاله، شما میگه حضرت فرمودن ولی علکی گفتن، همینجوری گفتن، نه منظورشون نبوده، اینها از اطلاق آیه خارجه. و قد یجاب عنها اما به انه لا اعتبار بها بعد کثرت روایات داله علی تقید الحله بالفصل. میگن خیلی از روایات داریم که اینها داله بر تقید بالفصل، خب فصل خب این که خود روایت معارض داره، او به لزوم حملها علی تقیه، بگیم این روایت حمله بر تقیه شده. و کلاهما کما ترا، هر دو تاش مورد پذیرش نیست. جمع عرف فان آیا حرف آقای ایروانی میگه این روایت با هم دیگه جمع عرفی داره، تا وقتی جمع دلالی داره نوبت به جمع جهتی نمیرسه، ولی جواب ما از یه مرتبه بالاتره. جمع عرفی هم نداشته باشه در مقام این روایت مقدمه، چون این روایت رو نمیشه جمع جهتی کرد، اصلا این روایت رو نمیشه حمله بر تقیه کرد. این درست نیست که بیایم بگیم کبرایی رو امام به قرآن استشهاد کردن ولی استشهادشون به قرآن تقیه ای باشه و قرآن همچی استفاده ای نکنه، حرف میشه دیگه. حرفیه که امام علکی گفتن که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم الا طاعبنی اسمو، ولی یا عالمش هم از تو اطلاق آیه نیامده. خب حضرت دارن در مورد به آیه تمسک میکنن، نمیشه که امام در مورد به قرآن تمسک کنه ولی علکی به قرآن تمسک کنه. خب امام چه مرضی بود به قرآن تمسک کنه؟ یه چیز دیگه میفرمودن. تقیه ای نیست، نشه حملش کرد و صدورش هم روشن باشه، نه ممکنه در مقام تعارض هم ساقط بشه. بحث اینه که بخوام جمع بکنیم، الان دو تا بحثه. ایشون میگه آقا جمع دلالی از جمع جهتی مقدمه، ما اینو قبول داریم، ولی ایشون میخوام میگه مثلا من میگم این روایت جمع جهتی نمیشه، یا باید این روایت رو به اون روایت معارض بندازیم یا جمع جهتی بندازیم. یکی میگیم جمع دلالی روایت بر جمع جهتیش مقدمه، ای درست نیست، چون این روایت رو نمیشود حمله بر تقیه کرد. یا اگه این روایت صادر شده به مضمونش باید معتقد بشی، یا باید حمله دلالیش بکنی، میگه حمله بر کراهت مثلا میشه اون روایت. نه همه روایتی که تعلیل به قرآن شد، روایت تعلیل به قرآن رو نمیشه بگه تقیه ایه. یا باید بگه صادر نشده یا تعلیل به قرآن. حتی جا به جا باید نگاه کنید دیگه، اینجور تعلیلی که حضرت داره به کبرا تر، یه موقعی وجه استناد امام به قرآن روشن نیست، میگیم آره این ممکنه تقیه بشه، چون ما چی میفهمیم امام چی جوری استشهاد کرده، ولی این روایت روشن. نگاه کنید میگه که اقرأ هذه الآیه حتی فرق انما الحرام ما حرم الله ورسوله فی کتابه قل لا اجد فی ما، یعنی حضرت دارن به اطلاق آیه تمسک میکنن، به عموم آیه تمسک میکنن، بحثش کاملا مشخصه. نمیشه که حضرت به عموم آیه تمسک کنه ولی علکی میگن حضرت، واقعا آیه عموم نداره، خود حضرت دارن به قرآن تمسک میکنن که نمیشه. خیلی سیاق اب نظر امام سیاق به هم ریختن، سیاق رو بعد از قرآن بفهمی از امام، ولی شما نمیگی سیاق قرآن، اینکه ائمه مفسر قرآن یعنی چی؟ خب خب حضرت دارم میگن آیه سیاق نداره دیگه. یکی از بزرگترین دلیل هایی که ایران چند روز پیشم به رفقا گفتم این که آیا میشود به قطعات از آیات در سیاق تمسک نه، یعنی کبراهایی رو گرفت از قطعه‌ای که سیاقه، به تعبیر دیگه سیاق مقید کلیت آیه قرآن میشه نمیشه. ائمه ده ها مورد داریم که به همین تیکه های در سیاق تمسک کردن، خود این نشون دهنده که این نحوه استدلال درسته. ائمه مفسر قرآن وقتی 30 تا مصداق من براتون آوردم مثل همین که امام به صد و بر آیه نگاه نکردن، آیه رو مختص به سیاق ندونستن، کلی تمسک کردن. حالا خودشون هم میگن، میگن اقرا هذه الآیه التي في الأنعام، با اینکه در انعام آمده، حضرت میگن نه این فقط مختص به انعام نیست، همه جا تطبیق میشه. ما این محضر دیگه هر چی گفتن ما میگیم چه مشهور که سیاق، سیاق به این معنی که یعنی سیاق مقید باشه برای اطلاق آیه قرآن، مشهور نظرشون همینه. حتی خیلی از اونایی که اهل کار تفسیرن با این مخالفن، ولی یک مؤیدش همین ده ها روایتی آمده مثل همین روایت که حضرت آیه رو که در یک سیاق آمده استفاده کردن جاهای دیگه هم به کارش برده. و قد یجاب عنها، اینم گفتیم، کلاهما کما ترا جمع عرفی بالحمل علی الکراه ما دام ممکنا فلا تصل نوبته الی ما ذکر، که بریم جمع دلالی بکنیم، جمع جهتی بکنیم. فان ذلک فرع التعارض المستقر المرفوض عدمه، جمع دلالی فرض تعارض مستقره. اگر هم تعارض مستقر بشه، به نظر ما این روایت جمع دلالی بگید نداره، چون این روایت رو نمیشود حمله بعد تقیه کرد. پس مجبوریم یا در معارضه این روایت رو ساقط کنیم یا روایت رو بپذیریم. یکی بگید ها جمع جهتی نداره، جمع دلالی داره. یا باید جمع دلالی بکنیم، جمع دلالی نداشت باید این روایت رو بپذیریم، یا این روایت رو بذاریم کنار یا باید بپذیریم. ولی جمع جهتی بگیم این روایت حمله بر تقیه میشود، این روایت به نظر ما حمله بر تقیه نمیشود. و علیه فلا مناث لعجل ردها، خب حالا باید چه کار بکنیم؟ باید روایت کلن بذاریم کنار. الا دعوا تسالم الاصحاب على خلافها و هجرانهم لمضمونها، باید بگیم آقا این روایت رو هیچ کی بهش تمسک نکرده، پس احتمال زیاد این روایت از ائمه علیهم السلام صادر نشده. ما هم کبرای انجبار رو قبول داریم، هم کبرای انکسار رو. میگیم هجران اصحاب موجب، بگید، کسر سنده، یعنی احتمال میدیم این روایت از ائمه صادر نشده باشد. البته این در جاییه که اصحاب به خاطر شبهه از روایت اعراض نکرده باشن، ولی مثل این مورد که مشهور اصحاب جمع دلالی کرده باشه، جمع جهتی کرده باشن، روایت رو کنار گذاشته باشن، ما میگیم جمع جهتیشون به درد نمیخوره و اش تمسک میکنیم.
شبهه یعنی استراحت متن روایت
چی؟
شبهه یعنی ازش اعراض کردن از روایت،
یعنی
مثلا
مسترد باشه متن روایت. نه مثل همین، مثل نه اعراض کردن به خاطر که در تعارض مثلا این روایت رو همین گفتن، جمع جهتی کرد، جمع جهتی کردن، این روایت رو بعد تقیه کردن، از روایت اعراض کردن، نگفتن صادر شده، حمله بر تقیه کردن. ولی ما میگیم حمله بر تقیه نمیشه، یا باید صادر شده باشه باش عمل کنه، باید بگیم کلا صادر نشده. خب حتی قال صاحب الجواهر، صاحب جواهر گفته لا تنبغ الوسوسه في الحكم المذكور، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي كاد يكون من ضروري المذهب، در زمان الان ما ضروری مذهبه که فلس جزء ادله حلیت، ذو فلس بودن موجب حلیت و الا حرامه. آقای صاحب جواهر امروزه این ضروری مذهب الان به چه درد میخوره؟ ضروری مذهبی باید بشه که مستند به کلام ائمه باشه. هی شما این مطلب باطل بگیرید، نسل به نسل، نسل به نسل نقل بکنید، امروزه ضروری مذهبتون بشه، این مثل همون ضروری مذهبیه که مطلبی که دلیل نداشته، مثل که بگه الان ضروری مذهبه که باید در اذان یا در اقامه مثلا شهادت این ثلاثه رو گفت، مثلا شهادت بر حضرت امیر رو داد. خب این راستا خب الان خب خیلی هم گناه زنجان میگه، هیچ وجهی هم نداره، دلیلی هم نداریم، بعد یه اشکال هم میکنن. پس بنابراین حتی حالا ممکنه شما فتواتون بشه مثل مشهور که اشکال هم نداره، ولی این که سلفی که میگه آقا یه چیزی امروزی ضروری مذهب باشه، این اثبات نمیکنه ضروری مذهب، ضروری مذهب در زمان خودشی که احتیاج به دلیل نداشته باشه. خب دو تا مطلب باقی مونده. یکی گفتیم که اگر شک بکنیم در وجود فرض، بنا رو بر حرمت میذاریم، این میگن به خاطر استصحاب عدمشه. اذا شد کفی وجود الفرض یمنع علی الحرمه فالاستصحاب عدمه. خوب دقت کنید، همیشه خوب دقت کنید، اشاره میکنه به همه چیزی که الان روی تن این ماهیه. میگه اولی که این ماهی به قول ما مشهدی ها بیه بچه قول باقا میگیم لغلقو، میگن این زمانی که این ماهی لغلقو بود هنوز اون ماهی کوچولو کوچوله که تازه از تخم بیرون آمدن یه سر سوزنی هست، اون زمان که هنوز فلس ندارید که کم کم این ماهی روش فلسه، همین پوست ماهی در اون زمان فلس نداشت. شک میکنی بعدن که ماهی بزرگ شد فلس در آمد یا فلس در نیاورد؟ استصحاب میگه فلس در نیاورده. پس به همین ماهی اشاره میکنیم، میگه یه قبلا زو فلس نبود. به تعبیر دیگه استصحاب عدم نعتی میکنی، میگی وجد هذا السمک ولم یکن له فلس، شک فی وجود الفلس له بعد ذلك فیستصحب عدمه. این میشه استصحاب عدم نعتی. استصحاب عدم نعتی یعنی موضوعی که بتوان بر او، موضوعی که بتواند صفت را بپذیرد یا نپذیرد وجود داشته باشه، پس میشه موضوع باشه و صفت را نداشته باشه. شک میکنی بعدا صفت دار شد نشد؟ میگه نشد. ولی از امور هستن که حالت سابقه اینجوری ندارند، یعنی نمیتوانند یا صفت رو داشته باشن یا نداشته باشن، یا از اول ندارن یا از اول دارن. مثل یک کسی مثلا دارم میگم بچه حسن بودن، میشه یک کسی مثلا تا 5 سالگی بچه حسن نباشه بعد بچه حسن میشه، سید بودن میشه یک زنی سید نباشه بعد سید میشه، حتی الحمدلله الان که خیلی باب شده تون تون عمامه سیاه میزنن سید میشن، ولی اینا از باب کشف نه از باب ثبوت، یعنی واقعا سید بودن اثباتا سید نبودن، ولی ثبوتن که نمیشه کسی تا دیروز سید نباشه بعد سید بشه. پس بنابراین در اینجور موارد استصحاب عدم نعتی نمیشه. اگه استصحاب کنیم استصحاب عدم ازلیه، یعنی باید بگیم قبل از اینکه این زن به وجود بیاید نسبتی با قریش نداشت، والآنی که به وجود آمده کماکان. استصحاب عدم ازلی رو خیلی ها قبول ندارن. لذا در جایی که عرض کنم خدمت شما نسبت به عرض کنم فلسی که موجوده، نمیتونی نسبت به چی یه چیزی موجود هست شک میکنی که این شیئی که موجوده فلس هست یا فلس نیست. اینجا استصحاب عدم ازلی نداره. نمیتونی بگی یه وقتی این شیئی بود که فلس نبود، حالا شک میکنیم این شیئی فلس هست یا نیست. این شیئی از وقتی رو بدن ماهی شکل گرفته یا فلس بوده یا فلس نبوده. نسبت به خود اون موجودی که الان روی بدن ماهی هست، یه موقعی این ماهی نمیدونیم این ماهی فلس داره یا نداره، میگیم یه زمانی این ماهی کوچولو بود فلس نداشت، بعد که تو شرایط تکوین بزرگتر شد نمیدونیم روش فلس آمده یا نیامده. بس یرحمکم الله استصحاب عدم نعتی داریم، ولی نسبت به خود فلس که استصحاب عدم نعتی نمیشه، چون این تیکه استخونی که رو پوست ماهی هست یا از اولی که به وجود آمده فلس بوده یا از اولی که به وجود آمده فلس نبوده. پس نمیتونیم بگیم یه زمانی این استخوان بوده که فلس نبوده، حالا شک داریم فلس هست نه استصحاب کنیم. نه، باید استصحاب عدم ازلی کنیم، بگیم این شی وقتی نبوده فلس نبوده، حالا که به وجود آمده نمیدونیم به صورت فلسیه محقق شده یا به صورت مثلا عرض کنم پوستیه محقق شده، جلدیه محقق شده. اینجا این استصحاب اگه بخوای بکنی استصحاب عدم ازلی، قبل از یه به وجود بیاد فلس نبوده، بعد از تحققش نمیدونیم فلس بوده یا نبوده، میگیم هنوزم فلس نیست. استصحاب عدم ازلی خیلی قبول ندارن. لذا ایروانی اینجا میگه که در این جور موارد استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونه. اما اذا شک فی فلسیت الموجود، دیگه اینجا نمیتونیم استصحاب عدم فلسیت بکنیم، از او باب بگیم حلاله. نه، میفرماین بنا رو بر حلیت میذاریم، نه از باب این که استصحاب عرض کنم خدمت شما، نه از بابی که خب ببخشید اگه استصحاب چیز بکنیم، اگر استصحاب جاری بود بنابر چی میذاشیم؟ بنابر حلیت میذاشیم دیگه، میگفتیم این شی قبل از حتی میشد بنابر حرمت باید میذاشیم، ولی اینجا استصحاب جاری نیست. حالا که استصحاب جاری نیست بدلش چیه؟ بدلش اصالت الحلیشون میفهمن جاری میشه. چرا؟ میگن چون در واقع مجرای براعته. شما میدونی یه ماهی رو شارع حرام کرده، نمیدونی شام ماهی که حرام شده سعش و دامنه شامل این ماهی که ما الان جلومون هست میشه یا نمیشه؟ یه حیوانه این شارع حرام کرده، شک میکنی که این حرمت شامل این حیوان خاص میشه یا نمیشه؟ براعت میگه اساطاره میگه بخورش، چون اصل موضوعی برای احراز حرمت نداریم. یه موارد شارع قطعا حرام کرده، یه موارد هم حلال کرده، واقعا نمیدونیم این جزء حرام هاست و جزء حلال هاست. براعت میگه رفعن امتی، ان رفعن امتی بگید مال. نگید آقا رفع امت مالا یعلمون، خب همون مقدار که حرمت رو برمیداره حلیت هم برمیداره، فرق نمی کنه. شک داری دیگه، شک گفته حکم برداشته، چه فرقی می کنه؟ شما نمی دونی این جزء حراماست یا جزء حلالاست. چرا میای برائت از حرمتش جاری میکنه؟ خب برائت از حلیتش جاری میکنه. نه عبارتش نیست ها، نه احسن برائت آمده سختی رو برداره، حلیت رو برداره که کار سخت میشه. لذا در دوران بین حرمت و حلیت برائت از حرمت جاری میشه، کلفت زائده داره. برائت از حلیت جاری نمیشه. در دوران بین تعیین و تخییر از چی برائت جاری میشه؟ از تعیین جاری میشه، چون تعیین سختی داره، تخییر که سختی نداره. نگو آقا برائت از تعیین تخییر جاری میکنیم، نه برائت از تخییر جاری نمیشه، برائت از تعیین جاری میشه. تخییر کلفت نداره، تعیینی که کلفت داره. لذا نتیجه در دوران هم بین تعیین تخییر، نتیجه برائت از تعیین نتیجهش میشود تخییر. اما انه اذا شک فی فلسیت الموجود یبنا علی الهلیه فان المرجع فان فلان مرجع الشک المذکور الی الشک فی سعه الحرمه و شمول حال مثل الحیوان المذکور فیبنا علی البراءه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. استثاب عدم ازلی، استثاب عدم ازلی در جاییه که شما عدم نعتی نداشته باشید، درست شد؟ یعنی یک موضوعی که بتواند صفت را بپذیرد یا نپذیرد در یک زمانی نداشته باشی که بگی موضوع هست صفت رو نداشته، شک میکنم بعدا صفت براش آمده یا نیامده، استصحاب میکنم میگم صفت براش نیامده. تو ماهی به ماهی اشاره میکنی، میگی این ماهی اولی که از تخم درآمد که فرض نداشت، بعد که رشد کرد فرض درآمد یا در نیاورد، میگی فرض داد نیاورد. ولی وقتی یه چیزی موجوده باید به همه موجود نگاه کنی، میشه بگه آی موجود، ای استخوانی که در ماهی هستی، یک زمانی تو بودی ولی فلس نبودی، میشه گفت؟ نمیشه. این استخوان از وقتی پیدا شده یا فلس بوده یا فلس نبوده. پس مجبور باش بگه ای استخوان قبل از این که به وجود بیایی فلس نبودی، وقتی به وجود آمدی یا فلس به وجود آمد یا غیر فلس، میگه فلس به وجود نیامدی. این میشه استثاب عدم ازلی، چون بر عدمش اثر مترتبه نه بر وجودش. بفرمایید. نه نه چی شبه مصداقی؟ شبه مصداقی وقتی میگه شبه مصداقی عام، الان شبه مصداقی عام کار نداریم، الان شک میکنیم، یعنی منظور خب عام لفظی نداریم، شبه مصداقیه او حرام واقعیه، ولی تعبیر شبه مصداقیه نمی کنم، چون شبه مصداقیه در جای میگن که یک عامی در کلام وجود داشته باشه. شارع متعال یه مواد از حیوانا رو حرام کرد، نمیدونیم این جزء موارد او حرام ها هست یا نیست، لذا از تعبیر شبه مصداقیه اجتناب میکنن، چون شبه مصداقیه اصطلاحه، در جایی که یک عام لفظی وجود داشته باشه ندونیم این فرد مصداق عام هست یا نیست. لذا ایشون میگن که شمول او حرام واقعی، چون لفظ عام که نداشته. نه همین جنسش، جنس فصل همیشه حالا اشاره کن به همین چیزی که رو پوستش شک میکنی. گفتم در تای باله کوسه یه استخوان بزرگیه، این استخوان رو علمای علم ماهی شناسی میگن از همون جنس فلس، فلسه به تبعی دیگه فلس زیرپوستیه، ما فلسای دیگه که میبینیم رو پوسته، این حیوان ها فلس زیرپوستی دارن. خب عرف شک کرد، عرف شک کرد، فرض ما شک کرد، شبه مصداقیه که نکنه آقا، شبه مصداقیه نکنید، یک عرف بی عقلی شک کرد، شما حکمشو بگوید. یعنی چی شبه مصداقیه میکنید؟ میگید عرف شک نمیکنه. حالا یکی شک کرد، یکی گفت من شک میکنم این فرض هست یا فرض نیست، هیچی طرز بحث کردنه که شما بگید عرف حق نداره شک کرد، بی خود کرد عرف شک کرد، حالا یه عرفی شک کرد، شما باید حکمشو معین کنید، تعیین موضوع خارجی که با شما نیست که. جنبندی بحث این میشه که بنابر نظر آقای ایروانی ماهی فلسدار می شود حرام، ماهی غیر به خاطر تسلم، ماهی فلسدار می شود حلال، ماهی غیر فلسدار می شود حرام، بقیه حیوانات دریایی هم از باب تسلم می شود حرام. ولی استدلالا اگه بخوای نگاه بکنی نه، ماهی هیچ کدام از انواع ماهی های دریایی هیچ کدام حرام نیستن، بنابر اطلاق قل لا اجد فی ما اوحی علی محرما علی طاعم یطعمه، یعنی جا داره اگر نیازی باشه، این بر دلیل محکمی نداریم، یعنی جا داره فتوای به علیت هم چی؟ نه عمر حج، عمر حج، عمر فرض حج. اجماع
نه،
دلیلش اگر باشه میشه میشه مدرکی بدتر میشه. باید نگاه کنیم ببینیم به چی. اصلا اصل اجماعش احراز نشده باشه، باید ببینیم مدرکی هست یا نیست.